بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة وفيها عشر فصول. الفصل الأول في الإشارة إلى ما ينبغي أن يبحث عنه من حال المقبولات التسع وفي عرضيتها. فنقول قد بينا ماهية الجوهر وبينا أنها مقولة على المفارق وعلى الجسم وعلى المادة والصورة. فأما الجسم فإثباته مستغنى عنه، وأما المادة والصورة فقد أثبتناهما، وأما المفارق فقد أثبتناه بالقوة القريبة من الفعل ونحن مثبتوه من بعد. در این مقاله هدف اصلیشون بحث درباره اعراض از و اثبات وجود اونها و اینکه اینها عرض هستند نه جوهر، در مقابل کسانی که توهم کردند که بعضی از اعراض جوهر است. مقدمتاً می‌فرمایند ما موجود را تقسیم کردیم به واجب و ممکن و ممکن را به جوهر و عرض، و تا کنون درباره جواهر بحث میکردیم. جواهر به پنج نوع منقسم میشه که بعضیش جسمانی هستند و بعضیش مجرد. اما جواهر جسمانی به سه قسم تقسیم میشه، یکی خود جسم هست و یکی هیولا و یکی صورت. اما خود جسم که وجودش بدیهی است و احتیاج به اثبات نداره، و اما هیولا و صورت که اثبات به احتیاج داشت، اینها را اثبات کردیم. وجود هیولا را با برهان فصل و وصل و با برهان قوه و فعل، و صورت جسمانی و صور منتفع در ماده را در ذهن اثبات کردیم. بنابراین ما تا به حال انواع جواهر جسمانی را که سه نوع اولی هستند، سه نوع کلی هستند، جسم و ماده و صورت، اینها را بیان کردیم. و اما جوهر مفارق، جوهر مجرد، تا به حال بحث مستقیم و مستقلی درباره اونها نداشتیم، ولی در ضمن بحث ها بالقوه اونها هم اثبات شد، جوهر مفارق فی الجمله. یعنی در ضمن بحث ها مثلا بحث میکردیم از این که صورت شریکت الاله هست برای ماده. خب شریک، شریک دیگری هم داره که اون مؤثر اصلی است، و مؤثر اصلی در اعطاء صور اون مفارق است. صحب بالقوه ثابت شد که مفارقی هست که صغر را اعطا می کند. یا در مناسبات های دیگری ذکری از مفارق و اینها به میون اومد. در گذشتم در باب طبیعیات هم از وجود نفس که خودش یک جوهر مفارقی است ولو متعلق به ماده هست بحث شده، و هم از عقل مجرد بحث شده که نفس جوهری است ذاتاً مجرد ولی نسبت به علوم و معقولات بالقوه هست. و برای اینکه از حالت هیولانی، عقل هیولانی، به عقل بالفعل برسد، احتیاج به یک نیرویی داره که اون را خارج کند از عقل هیولانی به عقل بالفعل، یعنی اعطا کند به نفس چیزی را که بالقوه دارد تا به فعلیت برسد. اون معطیش عقل مفارق خواهد. این هم رو در باب نفس در طبیعیات شیخ بحث فرمود. ولی اونجا که مستقیماً در مقام اثبات عقل مفارق برمیاد، در مقاله نهم همین کتابه. اینی که می‌فرماید اثبات موجود مفارق و جوهر مجرد را در اونجا خواهیم کرد، بعداً خواهیم. بنابراین در اینجا دیگه از جواهر بحثی نخواهیم داشت و از این به بعد میپردازیم به بحث درباره اعراض. خب درباره اعراض یک بحثی در منطق داشتیم، اونجا که از مقولات عشق بحث میکردیم در اول کتاب منطق بعد از مقدمه و مدخل بعد از ایساوجی، کتاب مقولات عشق، کتاب قاطع اوریاس. در اونجا تعریفاتی درباره جوهر و انواع عرض دادیم و ماهیات عرضی را، یعنی اجناس عالیه ماهیات عرضی را اونجا بیان کردیم که 9 تاست، کم و کیف و 7 مقوله نسبی. اینا در اونجا بیان کردیم و دیگه احتیاجی به تعریف و توضیح درباره ماهیت اینها نداره. فقط باید ببینیم که آیا اینها در خارج وجود دارند و وجودشون وجود عرضی است، یا ممکنه کسی احتمال بده که بعضی از اینها وجود جوهری باشه. می‌فرمایند درباره 7 مقوله نسبی که اضافه باشه و وضع و عین و متا و ان یفعل و ان ینفعل، که این 6 را میشه و اسمی از 7مش که جده هست صریحا نمیبرند، به خاطر اینکه خود شیخ درباره جده تشکیکاتی داره که اولا اصلا خودش یک ماهیت مستقلی هست یا نیست، و یا از قبیل وضع است یا نه یک مفهوم اعتباری است. خود شیخ خیلی تثبت روی این نداره که جده یک مقوله مستقلی است، گاهی هم در عنوان تشکیک در این زمینه حرفایی داره. به هر حال اسم از مقولات تیز را ایشون میبرند و از مقولات نسبی هم که 7 6 تاش را ذکر میکنند. حالا ممکنه که جده هم را اینجا واقعا ایشون مقوله هم میدونستند و از قلم افتاده. به هر حال میگن مقولات نسبی چون قوامش به نسبت هست، این جای شکی نداره که اینها از نعوتند، از محمولاتند، از اعراضند، وجودشون احتیاج به موضوع داره، خودشون نمیتونن وجود استقلالی داشته باشن. و کسی هم درباره اینکه اینها جوهر هستند کسی حرفی نزد. تقریبا همه حکما از قدما و متأخرین در این توافق دارن که این مفاهیم نسبی اینها عرض. منتها یه حرفی هست که بعدن مطرح شده بعد از شیخ، یعنی شیخ اشراق مطرح کرده که همه اینا یک مقولن، 7 مقوله نیستن، اینا انواعی هستن از یه مقوله که اون مقوله عبارت هست از نسبت. ولی خب باز ضرری به این مسئله نمیزنه که بالاخره عرضن، کسی تشکیکی در این نکرده که مقولات نسبی عرضن، حالا یک مقوله باشه یا 7 مقوله. بله، یه تشکیکی شده درباره این که مقوله ان یفعل که یکی از اعراض است، این آیا قوامش و وجودش در فاعل است یا در مفعول. فعلی که از فاعل صادر می شود، وجود این اعراض قائم به ذات فاعل است یا قائم به ذات مفعول. شیخ در اینجا و سایر مثلا محققین قائل هستند به این که ان یفعل مقوله هست و این قوامش به فاعله، در مقابل ان ینفعل که قوامش به منفعل و مفعوله. البته خود فعل این یه مقوله نیست، این حالت تدرج صدور شیء از شیء دیگری که بهترین تعبیرش همون تعبیر ان یفعل و ان ینفعل هست، اینها مقوله هستن، مقولات نسبی هستن. و حتی اون کسانی که ان یفعل را درش تشکیک کردن که قائم به فاعل باشد، بالاخره در عرضیتش تشکیک نکرده. بنابراین چه قائل بشیم به این که فعل قائم به فاعل است یا قائم به مفعول است، وجود این عرض در فاعل است، موضوعش فاعل است یا موضوعش مفعول، هر کدوم از اینها را قائل بشیم، بالاخره باز در این که عرض هست جای بحثی نیست. پس از این که مقولات نسبی عرضند فارغیم و احتیاج به بحث نداره. 2 مقوله هست که از سابق مورد بحث بوده، که آیا اینها عرضند یا جوهرند. یکی مقوله کیف و یکی مقوله کم. اما مقوله کیف، شیخ می‌فرماید جای مناسب‌تر بحث درباره اینکه اینها عرض هستند و جواب شبهات کسانی که قائل به جوهریت شدند در طبیعیات، و ما در طبیعیات این کار را کردیم، در اونجا بحث کردیم که اینها عرض هستند و از قبیل جواهر نیستند و دیگه احتیاجی به تکرار در اینجا ندارد. میمونه بحث درباره کم، که آیا کمیت جوهر است یا عرض. ما قائلیم به این که کمیت چه متصل و چه منفصلش عرض هستند. بعضی ها قائل شدن به این که کم متصل جوهر است، بعضی قائل شدن به این که کم منفصل جوهر است، و حتی به این اکتفا نکردن، گفتن که خود این کمیت اولا به جوهریت است از جسم، برای اینکه این مقوم جوهر است و مقوم و شیء اولا هست به اصالت و استقلال تا خودشه. چنین شبهاتی در این زمینه ها هست. پس ما اول باید کمیت و حقیقت این مقوله را تعریف کنیم و بعد بپردازیم به این که کسانی که قائلند به این که کمند، بعد از این که ما خودمون بیان کردیم حقیقت اینها را و اثبات کردیم که اینها عرضند و جوهر نیستند، باید بحث بکنیم ببینیم شبهات کسانی که قائل به عرضیتن چیه و به اون شبهات پاسخ بدیم تا علم مضاعف برامون حاصل بشه. ولی قبل از همه اینها یه بحث دیگری رو ما باید مطرح بکنیم و اون بحث در وحدت است. چون بالاخره کم منفصل که از واحدها تشکیل میشه، گویی که خود عدد و کم منفصل به عنوان یکی از انواع مقولات از دو به بعد شروع میشه در نظر حکما، ولی قوام هر عددی به واحد است. دو از دو تا واحد تشکیل میشه و هر عدد دیگری هم از چند واحد تشکیل میشه. پس مبدا اینا که واحد است باید بحث بکنیم. از چند جهت بحث از وحدت مقدم است از بحث مطلق کمیت. یکی این که اصولا مفهوم واحد یکی از مفاهیم عامه هست، مثل مفهوم وجود، و حتی میدونیم که این در لسان و حکما معروف است که وحدت با وجود مسابقت داره. کل موجودن به ما هو موجود فهو واحد و کل واحدن به ما هو واحد فهو موجود. و چون ما بحث از وجود می کردیم و اقسام وجود را تا بار مورد بررسی قرار دادیم، خیلی مناسب است که از این زمیل وجود، همپالکی وجود که وحدت هست، از این وحدت هم در اینجا قبل از سایر مفاهیم فلسفی بحث کنیم. یه جهت دیگه هم داره که باز مناسب این است که ما وحدت را قبل از کمیت مطرح کنیم، برای اینکه وحدت یک نوع مبدئیت و علیت داره برای کمیت ها. اما نسبت به کم منفصل که روشنه، برای اینکه واحد است که با تکرر خودش عدد را می سازد. واحد وقتی مکرر شد میشه دو، مرتبه دیگه مکرر شد میشه سه، و همینطور اعداد پدید میان. پس منشأ پیدایش کم منفصل وحدته، و جا داره که ما قبل از اینکه به مباحث کم منفصل بپردازیم به مبدأ اونها اشاره کنیم. اما درباره کم متصل، کم متصل یک نوع از کم است، یعنی کم حکم جنس داره و اتصال حکم فصل را داره. و جنس و فصل هم میدونید وقتی لا به شرط عقد بشن جنس و فصلن، وقتی به شرط لا اخذ بشن ماده و صورت هم، حالا ماده و صورت عقلی. پس اون چه فصل کم متصل هست که همون اتصال باشد، اون حکم صورت را داره برای کم متصل. و خود این اتصال که صورت است برای کلمه متصل، البته صورت نه به معنای صورت جوهری، یعنی اون چه فعلیت میبخشه به این کلمه اون از حالت ابهام خارج میکند، شبیه ماده و صورتی که در جواهر قائل هستیم، چیزی شبیه اون را میشه در اعراض قائل شد. جنس و فصلی برای اعراض در نظر بگیریم و این جنس و فصل را به صورت بشرط لا اخذ کنیم، میشه ماده و صورت. به هر حال اتصال فصل است از برای کمیت و فعلیت بخش به کمیت است. این از که این نوع کمیت را از اون نوع متمایز میکنه و به صورت یک نوع متعینی و متحصلی در میاد. خود این اتصال یه نوع وحدت است، برای اینکه وحداتی که ما داریم یکیش وحدت اتصالیه است. هر جا مقدار وجود داشته باشه تعین این مقدار به این است که واحد باشه و وحدت اتصالیه یک نوع وحدتی است که در اجسام تحقق پیدا میکنه به خلاف مجردات. اونجا وحدت اتصالیه نیست، وحدت شخصی هست. بعدا البته اسمهای دیگری هم پیدا شده روش، وحدت حق و امثال اینا، ولی وحدت اتصالی در ماورای اجسام وجود نداره. پس چون وحدت، چون خود اتصال یه نوعی از وحدت هست، بنابراین باز مقدم بر کم متصل هم ما جا داره که از وحدت صحبت کنیم، به این اعتبار که اتصالی که فصل کم متصل هست خودش یک نوع وحدت هست. این هم وجوهی است که به لحاظ این وجوه ما میبایست بحث از واحد را قبل از بحث از کمیت مطرح کنیم، به دنبال بحث از وجود. بعد دنبال بحث از وجود بودنش برای اینکه با وجود مشارکت داره، در اینکه مفهوم عام میست و بر همه اشیاء اطلاق میشه، و مقدم بودن بر کمیت ها هم به این لحاظ و این دو دلیلی است که عرض کردیم، مبدا سوری است برای کم متصل و مبدا فاعلی است به یک معنا برای کم متصل. الفصل اول فی الاشارة الى ما ينبغي ان يبحث عنه من حال المقولات تست، یعنی همه مقولات تست احتیاج ندارن به اینکه بحث کنیم که آیا اینا عرض هستن یا نه. مقولات عشر داریم که یه قسمش جوهر بود و تا به حال دربارش بحث کردیم. از نه مقوله دیگه که همه مقولات عرضی هستن، همه احتیاج به بحث ندارن که آیا اینا عرض هستن یا نیستن، ولی بعضیشون هستن که احتیاج دارن به این که بحث کنیم که آیا اینها از صنف مقولات عرضی هستن یا نه. پس در این فصل میخوایم اشاره کنیم الا ما ینبغی ان یبحث عن از حال مقولات تز و فی عرضیتها، بحث بکنیم در این که اینها عرض هستن نه جوهر، در مقابل کسانی که توهم جوهریت کرد. فنقول، مقدمتاً شیخ این مطلب را ذکر میکنه که مقولات تز در مقابل مقولات جوهر قرار میگیرند که مجموعاً میشن مقولات عش. قد بینا ماهیت الجوهر، تا به حال ما از ماهیت جوهر بحث کردیم. و بینا انها مقولتون علل مفارق و علل جسم و علل ماده و سوره، و بیان کردیم که جوهر مقوله هست، یعنی حمل می شود هم بر مفارق و هم بر جسم و هم بر ماده و صورت. در واقع اینجا یک تقسیم ربایی شیخ مطرح میکنه برای جوهر، میگه یا مفارق است یا غیر مفارق. مفارق هم هست، یا جسم است یا اجزای جسم. پس یکی مفارق است که البته خود مفارق هم دو قسم میشه، یکی مفارقی که تعلق به ماده داره مثل نفس، و یکی مفارقی که متعلق به ماده نیست مثل عقل. میمونه سه قسم دیگه، جسم و ماده و صورت. فعمل جسم فاثباته مستغنا عنه، ما تا به حال نیومدیم بحث کنیم در اینکه جسم وجود خارجی دارد و دلیل بیاریم برای این مطلب. چرا؟ برای اینکه این اثباتش احتیاج به بحث نداره، وجودش بدیهی است مثلا. فاثباته مستغنا عنه، بی نیازیم ما از این که اثبات بکنیم ازش. ولی اجزایش اینطور نیست، این که جسم مرکب از ماده و صورت هست این بی نیاز از بحث نیست، ولی لذا بحث کردیم. هم الماده و صورت فقط اثبت راهما. این راجع به جواهر جسمانی، جسم و ماده و صورت. اما جوهر مفارق، جوهر مجرد و عمل مفارق، فقد اثبتناه بالقوه القریبه من الفعل. در همین مباحث با اینکه ما مستقیما در مقام اثبات جوهر مفارق نبودیم، ولی ضمنا صحبت از جوهر مفارقی شد و یک اشاره ای به دلیل وجودش هم شد که برای اینکه صورت در ماده تحقق پیدا کند باید یک مفیض الصوره ای باشد، یک فاعلی باشد که صورت را در ماده ایجاد کند، مخصوصا در اون صورت هایی که متحول هستند، کائن فاسد هستند. یه صورت که میره چطور میشه یه صورتی که به وجود میاد؟ یه موجودی باید باشه که اون صورت را اعطا کند. پس بالقوه القریبه من الفعل اثبات کردیم، اما استقلالا بخوایم بحث بکنیم و صریحا در مقام اثبات جوهر مفارق بر بیاییم، این را حواله میدیم به بعدها که در مقاله نهم باشه. در گذشته هم مطالبی داشتیم که اثبات وجود مفارق می کرده. الا انکه ان تذکرت ما قلنا فی نفس، اگه یادتون باشه در کتاب نفس که متاسفانه نخوندیم ما کتاب نفس شفا را، در اونجا هم در کتاب نفس شفا هم صح لک وجود جوهر مفارق غیر جسم، برای شما ثابت شده است که جوهر مفارق جسمی وجود دارد، جوهر مجردی که جسم نیست. در اونجا که صحبت از عقل حیولانی و عقل بالفعل می شده و این که نفس برای این که از مرتبه عقل حیولانی و عقل بالفعل برسد احتیاج داره به یک فاعلی که واجد صبر عقلانی باشه. فبالحریه ان ننتقل الان الى تحقیق الاعراض و اثباتها. بنابراین سزاوار است که ما فعلا بپردازیم به تحقیق درباره اعراض و اثبات وجود اونها. فنقول اما المقولات العشره فقط تفهمت ماهیاتها فی افتتاح المنطق. در ابتدای منطق یه بحثی از مقولات عشر داشتیم، اصلا قاطی قوریاز یعنی مقولات. اونجا شما دانستید که اینها مقولات عشر ماهیتشون چیه، تعریفشون چیه. در بین این مقولات عشر چند مقوله هستند که شکی در عرضیتشون نیست. ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها، مقوله اضافه از میان نه مقوله عرضی، من حیث هو مضاف. این قید حیثیت برای این است که مضاف را مضاف حقیقی بگیرید که نفس الاضافه هست، نه مضاف مشهوری که جوهری که متصف است به صفت اضافه. مضاف که یکی از مقولاته یعنی همون حیثیت اضافه. امرون آرزون لشیء ضرورتن، این جای شکی نیست که مضاف که از نسبت متکرر بین شیئین به دست میاد، این یه چیزی نیست که بتونه بین اون شیئین، بدون اون شیئینی که محل منشأ انتزاعش هست تحقق داشته باشه. پس امر آرزون لشیء ضرورتن، روشنترین مقولات از لحاظ عرضی و عرض بودن اضافه هست. حالا اگر کسی مقولات نصف رو عرض بدونه، اگر کسی گفت که اینها همشون از معقولات ثانی هستند و اصلا ماهیت ندارن، اون دیگه خیالش راحت. اونهایی که قائل به مقوله بودن اینها هستند، یعنی اینها رو ماهیت میدونن، مفاهیم ماهوی میدونن، در بین اونها اضافه از همه روشنتر از که عرضه. و کذالک به دنبال اضافه شیش مقوله دیگه هم هست که مقولات نسبی هستند، اونها هم چون مشتمل بر مفهوم نسبتند، اونها هم خیلی روشنه که احتیاج به موضوعی دارن. و کذالک النسب التي هي في عین و متا و فی الوز و فی الفعل و فی الانفعال. یکی هم جده هست که اینجا از قلم شیخ افتاده و صرف اینکه ایشون تشکیک کردن در مقولیتش این بچش نمیشه، بالاخره اینجا مقولات تز را ایشون بیان فرمودن. علی ظاهر از قلم مبارکشون افتاده. فانها احوال عارضه لاشیاء هی فیها، تو این چاپهای تهران لا شیئن هست ظاهرا، اون غلط، این چاپا درست. فانها احوال عارضه لاشیاء، اینها هم این امور نسبی هم احوالاتی هستند که عارض اشیائی میشوند. هی فیها، که این حالات وجودشون در اون اشیاء هست، یعنی وجود فعل موضوع دارن، کل موجود فعل موضوع به عنوان یک موجودی که در موضوع است، اینها حالاتی هستن برای یک اشیاء. اینها هم جای بحث نداره و مقولات نسبی هم همشون عرض هستند و وجودشون فعل موضوع هست. بله، درباره این بحث هست که ان یفعل وجودش فعل فاعل است یا فعل مفعول. اللهم الا ان یقول قائل ان الفعل ليس كذلك، که وجودش فعل فاعل باشه اونجوری که شما میگید. فان وجود الفعل ليس فعل فاعل بل فعل مفعول. خب فان قال ذلك، اگه یک کسی همچه حرفی زد و گفت ان یفعل مقوله ایست که وجودش فعل مفعول است و سلم له، و ما هم پذیرفتیم این حرف ازش به فرض، فلیس یضر فی ما ترومه یا فی ما نرومه اگر بود بهتر بود. حتی اگر کسی بگه که وجود ان یفعل در مفعول است، باز ضرری به اون چه ما در صددش هستیم و قصدشو داریم نمیزنه. ما میخوایم بگیم عرض است، حالا فعل فاعل باشه یا فعل مفعول، به هر حال وجود فعل موضوع خواهد داشت. ضرری به این نمیزند که ان الفعل موجود فی شیء وجوده فی الموضوع، نحوه وجودش در فاعل باشه یا در مفعول نحوه وجود فی الموضوع است، پس عرض است. و امکان لیس فی الفاعل، حالا شما نگید این وجودش فی الفاعل است، بگید فی المفعوله، اما به هر حال هر جا باشد وجودش وجود فی الموضوع است. پس اونهایی هم که میگن وجودش در مفعوله، اونها هم در عرضیتش نمیتونن شک بکنن. فبقیه من المقولات ما یقع و فیه اشکالان، بقیه مقولات عرضی درش اشکال واقع میشود که انه هل هو عرضون او لیس عرضون. اونا چیه اون مقولاتی که چنین اشکالی درش واقع میشه؟ فبقیه مقولتان، مقولت الکم و مقولت الکیف. اما مقولت الکم، فکثیر من الناس رعا، بسیاری از مردم چنین رأیشون قرار گرفته که قرار بدهند خط و سطح و مقدار جسمانی را از قبیل جوهر، یعنی کمیات متصل را دیگه، کم و متصل سه قسمه، خط و سطح و مقدار هندسی یعنی حجم، اینها را بعضی نظرشون اینه که جوهر قرار بدن و حتی به اینم اکتفا نمی کنن که بگن جوهرن، بلکه میگن اولا هستن به جوهریت از خود چیز و ان لا یقتصر علی ذلک، یعنی بعضی چنین نظر دارن به این اکتفا نمی کنن، بل یجعل هذه الاشیاء مبادع الجواهر، خط و سطح و حجم را اصلا مبادی جسم قرار دادن، مبادی جوهره، این جوهر جسمانی. این نسبت به کم متصل. بعضی دیگه درباره کم منفصل این حرف را زدن و بعضهم رعا ذالک فی الکمیات المنفصله ایل اعداد و جعلها مباد الجواهر، گفتن تمام جواهر از عدد شروع میشن، از عدد مایه میگیرن، مبدعشون عدد است، عدد است که جوهر را به وجود می آورد. حالا این را یه مقداری شیخ توضیح می ده. این راجع به کمیت که درش اختلافه، هم کم متصل و هم کم منفصل. و اما کیف، راجب کیفیت هم اختلاف. فقط را آخرون من الطبیعیین، یک عده از طبیعیین، از اینجا میشه حد زد که اون قول گذشته درباره کم مال ریاضیین بود. بسیاری از کسانی که در ریاضیات کار کردن قائل شدن به اینکه کم متصل و کم منفصل جوهرند. درباره کیفیت طبیعیین قائل شدن به اینکه اینها از قبیل جواهر هستند. فقد را آخرون من الطبیعیین انها لیست محمولتن، البته اینجا محموله به معنی نعت به کار رفته، یعنی به معنی عرض. اینا گفتن که کیفیات از قبیل اعراضی نیستن که حمل میشن بر جوهر و نعتن برای جوهر، حالتی هستن برای جوهر، نه خودشون جوهره. بله لونو جوهرون به نفسه، لون اصلا خودش جوهریست. میدونید امروزی ها فیزیک دانای جدید و اینا خیلی فلاسفه حسی و تجربی شدن، چون فیزیکدان لزوماً درباره فلسفه بحث نمی کنه. بیشتر این آمپریس ها و اینا مثل هیوم اینا قائل هستن به این که خود این اعراض اصلا وجودشون استقلالی است. البته نمیگن جوهرن، اما میگن اینا قائم به جوهر نیستن اینجور که شما میگید، چون گرایشی را دارن. بله لون جوهرون به نفسه و طعم جوهرون آخر و رائحه جوهرون آخر و ان من هذه قوام الجواهر المحسوسه. اصلا جواهر محسوس که رنگ و بو و شکل و اینا دارن، قوامشون به هم ایناست. پس مبدأ وجود جسمانی اینا هستن، مجموعه ای از رنگ و عرض کنم که بو و مزه و اینا میشه جسم. میگه سیب چیه؟ رنگ است و بو هست و نرمی و زبریش هست و اینا، مجموعش میشه سیب. یه چیز دیگری نداریم که بگیم اینا عارضش شده. پس خود این کیفیات جواهر هست، یعنی قائم به نفس هست. و اکثر و اصحاب الکمون ذاهبون الهازا. یک گرایشی در فلاسفه سابق یونان بوده، یک گروهی قائل بودن به این که در همه اشیا خواص همه چیز هست، منتها اینها دو حالت دارند، یا حالت کمون دارند یا حالت بروز. این که ما میبینیم مثلا یه جسمی سرد است یکی دیگه گرمه، این معناش این نیست که اونی که سرده گرمی ندارند، نه، اون گرمیش در کمونشه، سردیش فعلا بروز کرد. یا آتش که مثلا میبینیم حرارت داره، این معناش نیست که برودت نداره، این نه، این حرارتش در حالت بروز است و برودتش در حالت کمون است. میگن همه خواص در همه چیز هست، منتها در اثر حالات مختلف بعضی چیزا بروز میکنن، سایر چیزاش در حالت کمون میماند. غالب اصحاب کمون معتقدن که این کیفیات اینا جواهری هستن که گاهی بروز پیدا میکنن و اون وقتی که بروز ندارن همین جواهر در باطن اشیا هستن. مثلا مثال میزنن به این که شما چوب زغال را، زغال که همون چوبه بالاخره، این آتشی دارش نمیبینید، هیچ گرمی هم نداره، ممکنه خیلی هم سرد باشه، اما وقتی اینو میذارید پلو آتش، شعله آتش که بهش میخوره کم کم این آتش از درونش ظاهر میشه، شعله آتش ازش بلند میشه. این شعله آتش بوده توی چوب، منتها در حالت کمون بوده. شرایط مجاورت با یه آتش دیگری اقتضا میکنه که اون چه در کمونش هست بروز کنن. یه همچون گرایشی در میان بعضی از فلاسفه سابق بوده، میگن اصحاب کمون و بروز. این کمون غیر از کمون کمونیسم ها، با اون اشتباه نکنه. خب اینا هم برای خودشون هر کدوم شکوکی دارن، یه ادله به اصطلاح آوردن که کیفیت عرضه، یا اونا قائلن که کمیت عرضه. اینا هم برای خودشون شکوکی دارن، به نظر ما شکوک، البته اونا رو دلیل تلقی میکنن. حالا به چه دلیلی این حرفا را زدن؟ به استناد چه مطلبی؟ فاما شکوک و اصحاب القول به جوهریت الکیف فالاحرابها انتورده فی العلم الطبیعی. بحث درباره اینکه اینها عرض نیستند و رد بکنیم شبهات اونها را، این جاش بیشتر در طبیعیات و که انا قد فعلنا ذلك، گویا ما این کار را انجام دادیم در طبیعیات. اونجا بحث شیخ فرموده که این کیفیات محسوسه اینا عرضن، جوهر نیست. خب پس بحث از کیفیت را ما دیگه اونم ازش فارغ شدیم، ولو احتیاج به بحث داره، ولی جلوتر بحث کردیم دیگه احتیاج نداریم که اینجا تکرار کنیم و فارغ هستیم از این که کیفیات محسوسه اینها عرض هستن. البته درباره بعضی از کیفیات یه بحث های شیخ بعدن خواهد داشت درباره اعراض اینا، ولی اینجا فعلا مسئله را تمام شده تلقی میکنیم از این جهت که بگیم کیف عرض است و حواله میدیم شما را به طبیعیات. میاییم سراغ کمیت، اینه که بیشتر احتیاج به بحث داره و مناسب است که در اینجا ما بحث از اینجا شروع کنیم. اما اصحاب القول به جوهریت الکم، فمن ذهب الى ان المتصلات هي جواهر و مبادئ الجواهر فقد قال، اونهایی که میگن کمیت متصل جوهر است و نه تنها جوهر است که مبدأ سایر جواهر هم هست، اونا اینجور میگن، حرفشون اینه، میگن ان هذه، این کمیات متصل، هي الابعاد المقومه للجوهر الجسمانی، اینا مقوم جوهر جسمانی هست. یعنی جوهر جسمانی، جسمانی بودنش به این است که طول و عرض عام داشته باشه، یعنی خط داشته باشه، سعت داشته باشه، حجم داشته باشه، مقدار جسمانی داشته باشه، قوامش به اینه. و ما هو مقوم شیء فهو اقدم، چیزی که مقوم شیء هست این نمیشه یه حالتی باشد که در اون شیء پدید میاد، مقوم تقدم داره بر خودشه. جوهر میتونه تقوم داشته باشد به عرض، اما نمیتونه تقدم داشته باشد در عرض. معذرت میخوام، عرض میتونه تقوم داشته باشه به جوهر، اما تقدم بر جوهر نمیتونه داشته باشه، باید جوهری باشد تا عرضی درش پدید بیاد. مقوم شیء مقدم هست بر خودشه. از اینجا که ما میبینیم جسم قوامش به امتداداته، تا طول و عرض و عمق نباشه جسمی به وجود نمیاد. پس معلوم میشه که اینها مقومات جسمه و چون مقوم هستن مقدم هستن. و ما اقدم من الجواهر، چیزی که مقدم هست بر جواهر، فهو اولا بالجوهریه، اولا هست به این که محتاج به این نباشد، به این شیء متأخر، خودش رو استقلال دارد. پس بنابراین این امتداداتی که مقومات وجود جوهر جسمانی هستند، مبادی جوهر جسمانی هستند و اولا به جوهریت هستند، چون جوهر مقدم بر عرض است، اینها هم مقدم بر جسم هستند، پس اولا هستند به جوهری. و این جور افراد قائل شدن به این که حتی نقطه مقدم بر همه ایناست، نقطه خودش یک جوهری است مقدم بر خط، برای اینکه تا نقطه نباشد خط به وجود نمیاد. و جعل النقطه اول الثلاثه بالجوهریه، از خط و سطح هم مقدم است، اولا هست به جوهریت. چرا؟ برای اینکه خط قوامش به نقطه است، نقطه است که باید وقتی بکشیمش منتقلش کنیم خط را پدید آورد. اینجور میگن دیگه، میگن نقطه رو به شما داشته باشید، وقتی این نقطه رو امتداد میدید خط به وجود میاد. این خط را وقتی در نظر بگیرید به طرف پهنا امتداد بدید، خط به وجود میاد. بله، حالا اینا جواب هایی که اینا میدن، اونا که میگفتن نقطه، همینجور نقطه را به عنوان یک موجودی تصور میکردن که مبدأ خط هست و میگفتن وجود حقیقی داره و منشأ پیدایش خط میشه. بعدها اومدن گفتن که منظور از نقطه چیه و آیا میتونه اصلا وجود داشته باشه یا نه، تا با بحث بکنید در اینکه جوهر است یا عرض. این راجع به کسانی که قائل بودن به جوهریت کم متصل، ابعاد که مقومات به قول این آقایون جوهر جسمانی هستن، چون مبدع جوهر جسمانی و مقوم جوهر جسمانی هن، اولا به جوهریت هن از خود جوهر، از خود جسم. اینا راجع به کمیات متصل بوده که می گفت. و اما اصحاب العدد یه عده دیگه قائل بودن به اینکه کم منفصل جوهر است. و اما اصحاب العدد فانهم جعلوا هذه، یعنی اعداد را، مبادع الجواهر، میگن اصلا جوهر از عدد به وجود میاد. درباره اینکه چه کسانی قائل به این حرف شدن درست روشن نیست، ولی این حرف به فیثاغورسیگین میخوره که اونا به اصالت عدد قائل هستن و میگن مبدا همه چیز عدد است و مبدا عدد هم و واحد، پس واحد اصل الاصول و مبدا المبادی است. یه هم چیزی را فیثاغورسی ها میگن. بعضی ها که خوشبین بودند به اصحاب فیثاغورس مثل شیخ اشراق و بعد صدر متعلقین، گفتن اینا رموزی، منظورشون این عددهای ظاهری و این حرفا نیست، منظورشون از اون وحدتی که مبدا و مبادی ذات حق متعال هست، منظور ذات خداست. و اینها رو به عنوان رموزی گفتن برای اینکه در جامعه اون روز این حرفا به این صورت قابل قبول نبوده، اینا رو به صورت رمزی بیان کردن. ولی ظاهرا این تأویلات خیلی خوشبینانه است و با حرفهایی که زدن خیلی وفق نمیگه. حالا ملاحظه بفرمایید. الا انهم جعلوها، گفتن مبدع جوهر عدد است، ولی خود عدد مرکب از واحد است. الا انهم جعلوها مؤلفتا من الوحدات، پس عدد مبدع الجوهر است و واحد مبدع المبدع است، پس وحدات مبادع المبادی هستند. حتی صارت الوحدات مبادع للمبادی. ثم قال، برای این مطلب شواهدی دارن، دلایلی دارن برای خودشون که میگن واحد اصل است و همه چیز از واحد پدید میاد. یکی از حرفاشون این: ان الوحدت طبیعت غیر متعلقت فی ذاتها بشیء من الاشیاء. میگن همه چیز احتیاج به وحدت داره، اما وحدت چیزی نیست که احتیاج به چیزی داشته باشه، به سایر اشیاء داشته باشه. شما هر چی بخواید وجود حقیقی داشته باشه باید علانعت الوحده وجود پیدا کنه. اگر چیزی واقعا وجود دارد، وجودش امر واحدی است. انسانی اگر وجود دارد، او انسان واحدی است. یه انسان دیگه هم اگر حقیقتا وجود داره، اونم انسان واحدی است. از مجموعه چند تا واحده که عدد پدید میاد. ولی هر وجودی برای موجودیتش، هر موجودی احتیاج به وحدت داره. اما میشه بگن وحدت احتیاج برای به چیز دیگری دارد؟ همه چیز به اون احتیاج دارن، پس اون نمیشه محتاج به چیز دیگری باشه. پس وحدت خودش یک طبیعتی است مستقل، بی نیاز از همه چیز و همه چیز نیازمند به او. این یکی از حرفاش. حالا اگر یکیسی بگه که وحدت یک مفهوم انتزاعی است و از معقولات ثانیه است، معنیش اینه که اطلاق طبیعت کردن برش بیجاست، نه اینکه یه چیزی خودش بتونه مستقلن وجود داشته باشه. برحال اونا اینجوری گفتن، گفتن وحدت طبیعتون غیر متعلقتن فی ذاتها به شیء من الاشیاء. طبیعتیست که ذاتن تعلق به هیچ چیزی نداره. و ذالک لان الوحدت تکون فی کل شیئن، در همه چیز وحدت به وجود میاد. و تکون الوحدت فی ذلک الشیء غیر ماهیت ذلک الشیء. همه چیز متصف به وحدت میشه، اما وحدت ماهیتش نیست. مثلا میگیم ماء واحد، ماء واحد ماء بودنش یه حرفه که اون ماهیتشه، اما وحدتش یه چیز دیگریست غیر از خود ماء. برای اینکه همین وحدت در نارم میاد، در هوا هم میاد، در چیزهای دیگه هم میاد. پس وحدت یه امریست و ماهیات دیگه امور دیگری هستن. این یه چیزیست که در همه چیز به وجود میاد، هم اما سایرین مستغنی از این نیستن. فإن الوحدة في الماء غير الماء، وقتی میگیم الماء الواحد، ماء که گفتیم این معنیش وحدت نیست. ماء بودن یه چیزه، واحد بودن یه چیز دیگری است. و فی الناس غیر الناس، انسان واحد که میگیم غیر از انسانیت، انسانیت یه معناست، وحدت الانسان یه معنای دیگری. ثم هی بما هی وحدتون، واحد از اون جهت که واحد است، وحدت از اون جهت که وحدت است، احتیاجی نداره به اینکه چیزی از اشیاء باشد، خودش یک مفهوم تام است. اما هیچ چیز بدون وحدت تحقق پیدا نمی‌کنه. و کل شیء فانما یسیر هو ما هو، اون وقت هویت پیدا می‌کند، به ان یکون واحدا متعینا. این هو ما هو منظور مقام ماهویت شیء نیست که ماهیت من حیث و هیه باهیه باشه، اینجا یعنی هویت، هویتی که توأم است با تشخص. هر چیزی اون وقتی هویت خواهد داشت که واحد متعینی باشد، یعنی هم تشخص داشته باشه هم وحدت. تا چیزی تشخص پیدا نکند و وحدت نداشته باشه، وجود متعینی نخواهد داشت، یعنی هویتی ندارد. فتکون الوحدتو مبدعن للخط وللسد ولکل شیء. حتی جواهر، نه تنها جواهر مبدعشون وحدت است، بلکه خط و سطح و اینها هم که انواع کمیت متصل هستن، اینها هم مبدعشون وحدت است. فإن السطح لا يكون سطحا إلا بوحدة اتصال الخاص. تا یک وحدت اتصالی این نباشد سطح پدید نمیاد. اگر اجزای سطح پراکنده ای باشه این سطحی نمیشه. سطح اون وقتی میاد که یک وحدت اتصالی داشته باشه. و كذلك الخط و نقطه، اگر نقطه های پراکنده ای باشد که خط به وجود نمیاد، خود نقطه هم باید یک وحدتی داشته باشه تا نقطه باشد. و کذالک الخط و نقطه ایزن وحدتون سار لها وزعون. و کذالک الخط، این کذالک الخط رو عطف کنیم بر سر، بعد و نقطه تو ایزن وحدتون سار لها وزعون. نقطه هم در واقع وحدت هست با یه چیز، وحدت و وزع. وحدت مفهومی است که حتی شامل اشیایی که دارای وزع نیستند، یعنی اشاره حسی بهشون نمیشه کرد، شامل اونها هم میشه. عقل واحد، عقل را میشه متصل به وحدت کنیم که اشاره وزع نداره، اشاره حسی بهش نمیشه کرد. اما نقطه وحدتی است توأم با وزع. شما همین که وزع را در نظر بگیرید که چیزی بشه قابل اشاره حسی و واحد هم باشه، میشه نقطه، هیچ چیز دیگه نمیخواد بهش زمین بکنه. اما خط باید نقطه ای باشد که امتداد پیدا کنه، یا چند تا نقطه، اونایی که قائلن به که خط از نقطه ها تشکیل میشه، لااقل باید دو تا نقطه پلو هم باشه تا بشه خط. غیر از خود وحدت و وزع یه چیز دیگه هم باید باشه. سطح علاوه بر این که خط هست، باز یه چیز دیگه هم باید باشه، عرض هم باید باشه، غیر از طول عرض هم باید زمین باشه. حجم غیر از هر دوی اینها یه چیز دیگه هم باید داشته باشه، ضخامت هم باید داشته باشه تا حجم تشکیل بشه. وقتی همه اینها به وجود آمد، ما جسم به وجود میاد. پس به این اعتبار میتونیم بگیم نقطه مسابق است با وحدت. خط میشه امر ثنائی، دو تا نقطه لااقل باید باشن تا خط به وجود بیاد. وقتی دو تا نقطه رو گذاشتیم پهپل و هم، این میشه خط. اقلن برای اینکه یک عرضی تصور کنیم، یه نقطه‌ای هم باید در روی این دو تا قرار بدیم، نه در امتدادشون. دو تا نقطه‌ای که داریم، یه نقطه هم باید بذاریم وسطشون روی اینها قرار بگیره تا عرض اینها رو تشکیل بده. پس سطح میشه ثلاثی، یعنی اقلا سه چیز رو باید در نظر بگیر. برای اینکه حجمی تشکیل بشه یه نقطه هم باید در یه امتداد دیگری قرار بدید تا ضخامت این رو تشکیل بده، یعنی که حجم میشه رباعی. پس نقطه وحدانیست، خط ثنائیست، سعد ثلاثیست و حجم رباعیست. فل وحدت و علت و کلش و اول ما یکون و یحدث عن الوحده العدد. عدد وحدت همین که یک تکرر پیدا کند میشه عدد دو به وجود. فالعدد علت متوسطت بین الوحده و بین کل شی، چون خود وحدت محض هیچ چیز خاصی نیست، برای اینکه هیچ چیز خاصی پیدا شود باید هیچ چیزی بهش زمینه بشه، یک عددی باید عارضش بشه. فن نقطتو وحدتون وضعیه، نقطه وحدتیست دارای وضع، یعنی وحدت مطلق را اگه در نظر بگیریم شامل مجردات هم میشید. برای اینکه در عالم اجسام ما یک وحدتی داشته باشیم، وحدتی که مخصوص عالم اجسام است، اون باید قابل اشاره حسی باشه. دو تا مفهوم رو باید در نظر بگیریم، یکی وحدت یکی وضع. والخط اسمویتون وضعیه، در مفهوم خط غیر از وضع که قابل اشاره حسی بودن است، باید دو چیز را در نظر بگیریم. جای وحدت عدد دو را در نظر بگیریم، لااقل باید دو تا نقطه باشن تا این که خط به وجود بیاد. وسط ثلاثیتون وضعیه، یک وضع سگانه ایست، علاوه بر اینکه امریست وضعی، سگانه هم باید باشد. خط دوگانه بود، دو تا نقطه میخواست تا اینکه خط به وجود بیاد. ساعت برای اینکه به وجود بیاد یه نقطه دیگه این را هم باید روی اونها قرار بدیم تا بشه عرض اون خط. ول جسم و رباعیتون وضعیتون، جسم یعنی جسم تعلیمی، حجم، این وضعیست، امریست، زوبد، ولی تنها مفهوم وضع کافی نیست این را روشن بده، سه چیز دیگر رو باید درش نظر بگیرید. پس رباعیتون وضعیه. ثم تدرجوا الى ان جعلوا كل شيء حادثا عن العدد، به این ترتیب تدریجا اثبات کردن که هر چیزی از عدد به وجود میاد. اینجا دیدیم که نقطه از عدد از واحد بود، خط از اسلان بود، صد از ثلاثه بود، حجم از اربعه بود. برای هر چیزی غیر از اینا باید یه خصوصیت در نظر گرفت، بستگی داره به اینکه چند تا خصوصیت بهش اضافه کنیم یک عدد خاصی رو باید در لحاظ کنیم. پس هر موجودی یک رمز عددی دارد، قوامش به یک عدد خاصی است که روی عدد خیلی تکیه میکردن فیثاغورسی ها و نسب عددی و اینها را، یه همچو مبنایی داشته حرفش. فیجب علینا اولا ان نبین، حالا که یه همچو حرفهایی تو کار هست، چنین توهماتی شده که عدد یک امر جوهری است و بلکه مبدع پیدایش جواهر است، یا کم متصل را فرض کردن جوهر است و مبدع پیدایش جواهر جسمانی است. حالا که همچه توهماتی هست، اینا نمیشه در کنارش گذشت بگیم آقا عدد روشنه که عرض است، کمیت متصل پیدا روشن است که عرض است. مقولات نسبی را میتونستیم بگیم اینا واضح هستن و احتیاج به بحث ندارن. کیفیت هم را که در حواله به طبیعیات دادیم، اما کمیات نمیشه ازش گذشت، اینا را باید مورد بحث قرار بدیم. فیجب علینا اولا ان نبین ان المقادیر و الاعداد، که دوتاشون کمیت رو تشکیل میدن، کمیت متصل و کمیت منفصل، اینا را باید اثبات کنیم که اینا عرضن نه جوهر. ثم نشتغل بعد ذلك به حل شکوک التي لهؤلاء، اول خودمون اثبات دلیل بیاریم برای اینکه اینا اعراضن، بعد ادله اونها را رد کنیم تا علم مضاعف حاصل بشه برام. ولی قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم، قبل از اینکه بحث در عدد و درباره مقدار بکنیم، باید بحث از وحدت بکنیم. و قبل از ذلك یجب ان نعرف حقیقت انواع الکمیه و الاولا بنا ان نعرف طبیعت الوحده، سزاوارتر اینه که اول از وحدت شروع کنیم. ف فإنه يحق علينا أن نعرف الطبيعة الواحد في هذه المواضع بشيئين، به خاطر دو جهت این اولویت ثابت میشه که ما مقدم بدانیم بحث وحدت را از بحث مطلق از کمیات. به دو دلیل اولا این اولویت ثابت میشه. احدهما ان الواحد شدید المناسبت للموجود، موضوع این الموجود است، مناسبترین مفاهیم با مفهوم موجود مفهوم واحد، هیچ مفهومی مناسبتش با مفهوم وجود مثل مفهوم واحد نیست. حالا که از موجود بحث کردیم، نوبت میرسه به مفهومی که با اون مناسب تر است، پس از مفهوم واحد بحث کن. و ثانی، این یک دلیل، و ثانی ان الواحد مبدا ما به وجه ما للکیفیه للکمیه. ما که خواستیم گفتیم اون که میبایست در میان همه اعراض اون را مطمع نظر قرار بدیم کمیته، ولی قبل از اینکه به کمیت برسیم باید از مبدأ کمیت بحث کنیم و وحدت نسبت به همه کمیت‌ها یک نوع مبدئیتی دارد. واحد یک مبدئیتی به وجه ما نسبت به کمیت دارد. حالا چیه این وجه ما؟ بیان. اما کنون مبدأ للعدد فامر قریب من المتأمل. کسی که ادنا تأملی بکنه این مطلب به سادگی برایش ثابت میشه. خب عدد یعنی چند تا واحد دیگه، دو یعنی دو تا واحد، پس واحد مبدأ دوست و همطور سایر اعداد. این که احتیاج به بحث نداره، پیداست که مبدأ اعداد است. و اما این که مبدأ کمیت است، این نه، به این وضوح نیست. یک کسی بگه صد مبدأش عدد واحد است، واحد یعنی چی؟ واحد عدد است، کمیت کمیت متصله، این دو نوع مقبول هستن، تباین دارن هستن، چطور میشه بگن این که وحده مبدع اون یکیست؟ این احتیاج به بیانی داره، این بیانش این. و هم مال المتصل فان الاتصال وحدت ما، قوام کمیت متصل فصل مقومش همون اتصال دیگه. اتصال خودش یکی از انواع وحدته. و که انه علتون سوریتون للمتصل، این که گفتیم مبدع است برای کم متصل به خاطر این که حکم علت سوری را داره. یعنی اگر ما کمیت را ماده قرار بدیم، چون جنس است، جنس را به شرط لا که در نظر بگیریم میشه ماده، کمیت را ماده قرار بدیم، دو تا فصل آرزش میشه که هر کدوم صورت هستن، یکی اون را تبدیل به عدد میکنه، یکی اون را تبدیل به کم متصل میکنه. چیه که وقتی اضافه میشه به کم میگد اون را به عنوان یک نوع متحصلی در میاره؟ اتصال است. پس اتصال حکم صورت را داره، چون فصل کم متصل. ولان المقدار، یه دلیل دیگه هم داره، ولان المقدار کونه مقدارن هو انه به حیث و یقدر. معنای این که مقدار است یعنی چی؟ یعنی قابل اندازه‌گیری است. اندازه‌گیری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی را هی داشت تکرار کنی، بگیم 1 2 3 4، این سطح مثلا قابل اندازه‌گیری است. یعنی چی؟ یعنی چند برابر اون سطح هست. پس مقدار بودنش به این است که قابل اندازه‌گیری باشه. اندازه‌گیری یعنی یه واحدی داشته باشیم که اون را درش تکرار کنیم. پس مقدارم قوامش به واحد است. و کونهو به حیث و یقدر و کونهو به حیث و یعد. معنای این که اندازه گیری میشه یعنی عد میشود، شمرده میشه. و حیث و کونهو به حیث و یعد، معنای این که شمرده میشه یعنی چی؟ یعنی یک واحدی داره که درش تکرار میشه. در همه چیزها میگن یک واحدی، واحد اندازه گیری، واحد طول، واحد عرض، واحد مساحت، واحد حجم، واحد وزن، اینا که قابل اندازه گیری هم یک واحدی براش در نظر می گیرن. پس معلوم میشه قوام اندازه گیری با به واحد است. پس وحدت یک نه مبدئیتی نسبت به کم متصل هم دارن. صلی الله علیه و آله و سلم.